ساعت 11 در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید زلنسکی میتواند جنگ با روسیه را تقریبا بلافاصله پایان دهد. فرستاده ویژه آمریکا میگوید پوتین با تضمین امنیتی برای اوکراین مشابه ماده 5 ناتو موافقت کرده است. و به گفته عفو بین الملل اسرائیل عمدن فلسطینی های غزه را گرسنه نگه می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد. او در این حال ایده پیوستن اوکراین به ناتو و بازگرداندن شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است را غیر واقعی دانست. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که زلنسکی اگر بخواهد میتواند تقریبا بلافاصله جنگ با روسیه را پایان دهد یا میتواند به جنگ ادامه دهد. او افزود بیاد داشته باشید که چگونه شروع شد. ما کریمه را پس نمیگیرد. 12 سال پیش بدون شلیک حتی یک گلوله و اوکراین وارد ناتو نمی شود. اظهارات ترامپ که پیش از دیدار برنامه ریزی شده با زلنسکی در واشنگتن در روز دوشنبه مطرح شد، موضع دیرینه مسکو را مبنی بر اینکه عضویت اوکراین در ناتو و بازگرداندن کریمه مسائلی غیر قابل مذاکره هستند، تقویت میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یکشنبه شب پیش از مذاکره با رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به واشنگتن گفت که همه طرف‌ها به دنبال پایان سریع جنگ هستند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همه ما تمایل شدیدی به پایان سریع و قابل اعتماد این جنگ داریم. آقای زلنسکی امروز دوشنبه به همراه گروهی از رهبران اروپایی با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کیر استامر نخست وزیر بریتانیا، فردریش مرتز صدر اعظم آلمان و جورجا ملانی نخست وزیر ایتالیا از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند. رهبر رئیس جمهور فرانسه در این زمینه گفت هدف ما از گفتگوهای فردا این است که جبهه واحد میان اوکراین و متحدان اروپاییش ارائه کنیم. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ پذیرفته است که آمریکا و برخی متحدان اروپایی بتوانند برای اوکراین یک تضمین امنیتی مشابه ماده 5 ناتو ارائه دهند. او در گفتگو با شبکه CNN توضیح داد که طبق این توافق کشورها متحد می‌شوند که حمله به اوکراین را به منزله حمله به خود تلقی کنند بدون آنکه عضویت رسمی اوکراین در ناتو مطرح باشد. استیو ویتکاف در ادامه افزود پوتین بارها عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز اعلام کرده بود، اما این راه حل امکان دستیابی به توافق را فراهم می‌کند. به گفته او این اقدام یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اوکراین را برطرف می‌سازد و نخستین بار است که روسیه با چنین مدلی موافقت نشان می‌دهد، توافقی که می‌تواند مسیر مذاکرات صلح را هموارتر کند. و همزمان مقامات اوکراینی روز دوشنبه اعلام کردند که حمله شبانه پهپاد روسی به خارکیف 3 نفر از جمله یک کودک را کشته و بیش از 12 نفر دیگر را زخمی کرده است. پلیس منطقه خارکیف در تلگرام نوشت تاکنون مرگ 3 نفر از جمله یک کودک خردسال تایید شده است. 18 نفر از جمله کودکان زخمی شدند. پلیس هشدار داد که ممکن است مردم زیر آوار یک ساختمان آپارتمانی 5 طبقه که در حمله پیش از طلوع آفتاب مورد اصابت قرار گرفته بود گیر افتاده باشند. این حملات هوایی پیشاپیش دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و متحدان اروپاییش با دونالد ترامپ صورت می‌گیرد که هدف آن پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل روز دوشنبه با استناد به شهادت فلسطینی‌های آواره و کادر پزشکی که کودکان دچار سوء تغذیه را در این منطقه درمان می‌کنند، اسرائیل را به اجرای سیاست عمدی گرسنگی در غزه متهم کرد. اسرائیل بارها ادعاهای گرسنگی عمدی در جنگ 22 ماهه را رد کرده است. طبق گزارش عفو بین‌الملل، اسرائیل در حال اجرای یک کمپین عمدی گرسنگی در نوار غزه است و به طور سیستماتیک سلامت، رفاه و بافت اجتماعی زندگی فلسطینیان را نابود می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره مرگ فلسطینیان در غزه از جمله کودکان به علت گرسنگی منتشر شده است. روز شنبه یک زن اهل غزه که به شدت لاغر شده بود و از غزه برای درمان به ایتالیا منتقل شده بود در بیمارستان درگذشت. بیمارستان دانشگاه پیزا اعلام کرد که او دچار ایست قلبی شده و روز جمعه کمتر از 48 ساعت پس از ورود درگذشت است. و نزدیک به نیم قرن از رقابت اطلاعاتی و فعالیت‌های جاسوسی ایران و اسرائیل علیه یکدیگر می‌گذرد و هر دو کشور از جمله تلاش می‌کنند افرادی را از میان شهروندان طرف مقابل به خدمت بگیرند. سرویس‌های امنیتی دو کشور هم شماری از شهروندان را به زنه ارتباط با طرف مقابل بازداشت و متهم کردند. به تازگی جزئیاتی درباره برخی از اسرائیلی‌های متهم به همکاری با ایران منتشر شده. کامبیز کراماتی نگاهی کرده به این موضوع.
سال هاست که رقابت اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف ادامه داشته و از جمله هر دو طرف همواره یکدیگر را به جاسوسی و تلاش برای جذب شهروندان طرف مقابل برای فعالیت‌های اطلاعاتی و تخریبی متهم می‌کنند. این رقابت‌ها و نبردهای پنهان تا پیش از جنگ 12 روزه اخیر عمدتاً روی عملیات سایبری همچون ارسال بدافزار و هک حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی و حرفه‌ای چهره‌های سیاسی و نظامی دو طرف متمرکز بوده است. هرچند ایران سال‌هاست که اسرائیل را به دست داشتن در ترور بسیاری از چهره‌های علمی و هسته‌ای خود متهم می‌کرده، اما اسرائیل در بیشتر موارد سکوت و سیاست معروف نتایید و نتکذیب را در پیش می‌گرفته است. از زمان آغاز جنگ غزه نزدیک دو سال پیش و به خصوص در پی درگیری 12 روزه و مستقیم اسرائیل و ایران در سال جاری، داستان تا حدی تغییر کرد و هر دو کشور با شدت و حدت بیشتری به فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی طرف مقابل و همینطور اقدامات خود در سوی دیگر پرداختند. از زمان آغاز جنگ 12 روزه در 23 خرداد ماه، ایران دست کم 7 تن از جمله یک دانشمند هسته‌ای خود را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازداشت 21,000 مضمون به جاسوسی در این دوره خبر داده است. آمار بسیار بالایی که از شدت حساسیت موضوع برای مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد. از سوی دیگر اسرائیل هم بارها از بازداشت تعدادی از شهروندانش به اتهام جاسوسی یا خرابکاری و حتی اقدام به قتل به دستور جمهوری اسلامی خبر داده است. به گفته دولت اسرائیل، پلیس و شینبت در طول یک سال گذشته بیش از 25 مورد از تلاش‌های ایران برای استخدام شهروندان اسرائیل از طریق اینترنت را خونسا کرده و ده‌ها مورد دیگر از چنین تلاش‌های را در نطفه خفه کردند. شینبت میگوید تله‌های اطلاعاتی ماموران ایرانی معمولاً با درخواست‌های ساده و کوچک در مقابل مبالغی نسبتاً اندک آغاز می‌شود و مرحله به مرحله هم خواسته‌ها و هم پاداش‌هایی که عموماً هم به شکل رمز ارز پرداخته می‌شوند بیشتر و جدی‌تر می‌شوند. از جمله پرداخت‌های چند ده دلاری برای شعارنویسی تا پیشنهاد 100,000 دلاری برای قتل یک چهره برجسته دانشگاهی. دولت اسرائیل در کارزاری گسترده و عمومی از طریق رادیو و شبکه‌های اجتماعی نسبت به عواقب همکاری شهروندان این کشور با ایران هشدار داده و یادآوری می‌کند که تلاش برای کسب پول آسان می‌تواند بهای گزاف داشته و به سال‌ها زندان منجر شود. به گفته مقام‌های اسرائیلی تاکنون بیش از 40 شهروند این کشور به ضمن همکاری با ایران بازداشت شدند. بازداشتی‌هایی که در مواردی رسماً به همکاری با دشمن در زمان جنگ متهم شدند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اما مظنونان به همکاری با ایران در بخش‌های مختلف و متنوع جامعه اسرائیل ریشه دارند. از لایه‌های مذهبی جامعه تا یهودیان سکولار، مهاجران تازه، عرب اسرائیلی‌ها، یک شهروند متولد ایران، چند سرباز و حتی یک شهرک‌نشین ساکن کرانه باختری. در این میان تعدادی از بازداشتی‌ها و وکلایشان هم ادعا می‌کنند که نمی‌دانستند با ماموران ایرانی در تماسند. این گروه می‌گویند تصور می‌کردند اعضای گروه‌های فعال اجتماعی و اپوزیسیون اسرائیل با هدف تأثیرگذاری بر سیاست داخلی کشور با آنها تماس گرفتند.
مهمترین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. پیکر استاد محمود فرشتیان، نگارگر برجسته ایرانی، بامداد دوشنبه در فرودگاه اصفهان وارد کشور شد و عصر امروز ساعت 16 از مقابل هنرستان هنرهای زیبایی اصفهان به سمت آرامگاه صاحب تبریزی تشریف خواهد شد. بنابر وصیت نامه استاد، پیکر وی در جوار آرامگاه شاعر نامدار صاحب تبریزی به خاک سپرده می شود. همزمان شورای شهر تهران بررسی نامگذاری معبری به نام این هنرمند را در دستور کار خود قرار داده است. فرشتیان که 18 مرداد ماه دار فانی را ودا گفت، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های نگارگری معاصر به شمار می‌رود. او با تلفیق سنت و نوآوری آثار ماندگار خلق کرد که در موزه‌های معتبر جهان و اماکن مذهبی نگهداری می‌شود. جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل و تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه از اروپا تاکید کرد تنها راه نجات ایران بازگشت به مردم و تغییر در ساختار حکمرانی است. در این بیانیه سه راه پیش روی کشور از جمله تداوم وضع موجود، مذاکره تاکتیکی برای خرید زمان یا انتخاب شجاعانه آشتی ملی ذکر شده است. جبهه اصلاحات همچنین راه سوم را تنها گزینه واقعی دانست و نقشه راهی در 11 محور ارائه کرد، از جمله عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت از رهبران اصلاحات، بازگرداندن ارتش به پادگان‌ها، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان. با این حال بسیاری از مخالفان حکومت معتقدند که نسخه جبهه اصلاحات تکرار آزمون‌های گذشته است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.